صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. در این صبح چهارشنبه 29 آبان برابر با 20 نوامبر، باز هم ما در کنار شما این با 90 دقیقه خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی از رادیو فردا در شهر پراگ. امروز دمای هوا در سراسر ایران 2-3 درجه نسبت به دیروز سردتر خواهد شد. البته به غیر از دو استان فارس و کرمان، آسمان سراسر کشور نیمه ابریه و برای بیشتر استانها بارش پراکنده باران پیش بینی شده. به غیر از خطه خراسان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان، یزد، بارش باران ممکنه امروز هم در استان خوزستان دردسرساز بشه، همونطوری که روز گذشته باعث شد دوباره 1800 نفر از مردم این استان و به ویژه اهواز دچار تنگی نفس بشن و کارشون به بیمارستان بکشه. گرمترین استان کشور هرمزگان با حداکثر 26 درجه و سردترین هم خراسان جنوبی با حداقل منفی 2 درجه. یک ساعت اول این برنامه رو به صورت تصویری از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا می‌بینید و 30 دقیقه پایانی رو هم می‌تونید از گیرنده‌های رادیویتون بشنوید. اما همکاران این برنامه، مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبره، کیان معنوی مثل هر روز از تحریریه ما رو همراهی می‌کنه و امیر کارگردان فنی این برنامه است. من رضا ولی‌زاده ام. تا پایان این برنامه در کنار شما. صبحانه با خبر رو با خبر آغاز میکنیم از مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. باراک اوباما روز سه‌شنبه در جمع نمایندگانی از کنگره آمریکا موضوعات اصلی گفتگوی هسته‌ای با ایران را بازگو کرد. بنابر بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا در مزیت دوره 6 ماهه پیشنهادی گروه 5+1 به ایران گفت در این دوره پیشرفت اجزای اصلی برنامه هسته‌ای ایران متوقف، شفافیت در فعالیت هسته‌ای ایران حاصل و راه برای مذاکره جهت یافتن راه حلی جامع و دراز مدت مهیا می شود. باراک اوباما تأکید کرد که در این دوره 6 ماهه تخفیف‌هایی که برای ایران در نظر گرفته می شود محدود، موقتی و برگشت پذیر خواهد بود. وی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را مؤثرترین تحریم‌ها در تاریخ توصیف کرد، اما افزود که نباید در طول مذاکرات جاری تحریم و سختگیری بیشتری بر ایران اعمال شود. در جلسه 2 ساعته کاخ سفید علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، اعضای کمیته‌های بانکی، سیاست خارجی، نیروهای مسلح، اطلاعات و امنیت سنا، اعضای کمیته امنیت ملی از جمله جان کری وزیر خارجه و سوزان رایس مشاور امنیت ملی شرکت داشتند. سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورت حصول توافق با ایران، مجموع دارایی‌های ایران که آزاد خواهد شد کمتر از 10 میلیارد دلار خواهد بود. خانم رایس که این سخنان را روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه خبری CNN بیان می‌کرد، در این باره همچنین افزود مبلغی که موضوع بحث ماست مبلغ کمی است. آمریکا اعلام کرده است به همراه دیگر قدرت‌های جهانی با هدف جلوگیری از دست یافتن جمهوری اسلامی به توانایی تولید سلاح هسته‌ای با مقام‌های ایران گفتگو خواهد کرد. قانونگذاران ارشد آمریکا روز سه‌شنبه در نامه‌ای از دولت اوباما خواستند در مذاکره با ایران بر سر پرونده هسته‌ایش موضع سختگیرانه‌تری اتخاذ کند. نویسندگان این نامه که 6 سناتور ارشد از 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه هستند، به کاخ سفید هشدار دادند که بدون عقب‌نشینی تهران از برنامه اتمی که دنبال می کند تحریم‌های اقتصادی را نباید کاهش دهد. برخی از امضا کنندگان این نامه به جان کری وزیر خارجه آمریکا کوتاه زمانی پیش از انتشار آن جلسه 2 ساعته با باراک اوباما و اعضای شورای امنیت ملی آمریکا داشتند. رئیس جمهوری چین در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای در تماسی تلفنی از حسن روحانی خواست از فرصت به دست آمده برای گسترش گفتگو و تلاش برای به دست آوردن بهترین نتیجه استفاده ببرد. خبرگزاری رسمی چین شینهوا به نقل از ژی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور در مکالمه تلفنی با رئیس جمهوری ایران آورده است که تهران باید از این فرصت برای بهبود روابط با قدرت‌های جهان بهره ببرد. اما از طرف ایران محمد جواد ظریف وزیر خارجه با ابراز خوشبینی نسبت به نتایج حاصل از گفتگوهای هسته‌ای با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 اسرائیل را به کارشکنی در روند مذاکرات متهم کرد. آقای ظریف که پس از ملاقات با اما بونینو همتای ایتالیای خود در روم سخن می گفت افزود امکان موفقیت زیاد است. من با این قصد به ژنو می روم که در پایان گفتگوها توافقی حاصل شود. آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه انفجارهای روز سه‌شنبه در مقابل سفارت ایران در بیروت را تروریستی خواندند و آن را محکوم کردند. جزئیات مربوط به انفجارهای روز گذشته بیروت در ادامه صبحانه با خبر با آگاهی شما میرسد.
ممنونم. مهرداد میردامادی دوباره دیگه در طول برنامه صبحانه با خبر به ما خواهد پیوست، اما برنامه‌های 30 دقیقه اول صبحانه با خبر. دو حمله انتحاری در مقابل سفارت ایران در لبنان، شش نگهبان، رایزن فرهنگی ایران و شماری دیگر کشته و زخمی شدند. درباره این رویداد با خبرنگار رادیو فردا در لبنان گفتگو می‌کنیم. ساز مخالف فرانسه در مذاکرات هسته‌ای با ایران چه تأثیری بر روابط اقتصادی ایران و فرانسه خواهد گذاشت؟ در گفتگوی اقتصادی امروز به دنبال این پرسش هستیم. و مثل هر روز بررسی مطبوعات، خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما رو داریم. پیامک‌های شما رو هم تا پایان برنامه سعی می‌کنیم بخونیم. شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا رو می‌تونید یادداشت کنید: 20420733595555 و 20720960260175730. اگرچه این شماره‌ها تنها پل ارتباطی ما و شما نیست، فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده ای کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
دیروز سه‌شنبه دو حمله انتحاری در مقابل سفارت ایران در لبنان 26 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. یک گروه وابسته به القاعده مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه از جزئیات این رویداد برای ما بیشتر خواهد گفت. سلام ایلیا، صبحت بخیر.
سلام به تو، همه شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا، صبحتون بخیر.
ایلیا، این انفجارها چطور اتفاق افتاد؟
انفجار اول با یک موتورسیکلت بود. فرد مهاجم انتحاری سعی کرد خودش رو به دروازه یا در سفارت نزدیک کنه و منفجر کنه، اما نیروهای حفاظت سفارت به سمت شلیک کردن. بعد از اون بمبش که گفته میشه 5 کیلو بود منفجر شد، آسیب‌های رسون به طرف به ورودی ساختمان سفارت. بعد از اون مردم که تماشا کرده بودن ببینن چه خبره، مهاجم انتحاری دوم حدود 2 دقیقه بعد از اولی به سمت در سفارت حرکت کرد. باز هم نیروهای حفاظت سفارت به سمت شلیک کردن. حدود بین 20 تا 40 متری سفارت خودروی بمب‌گذار شده خودش رو منفجر کرد که در این انفجار تعداد زیادی زخمی شدن و ساختمان‌های بسیاری آسیب دید، چون گفته میشه 50 کیلو وزن بمبی بود که در خودرو کار گذاشته شده بود.
شمار دقیق قربانیان این حادثه چقدر اعلام شده و آیا شخصیت مهمی هم یا شخصیت‌های مهمی در این حادثه کشته شدند؟
شمار دقیق طبق آخرین آماری که وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد، اونطور که در گزارش تلویزیون دولتی لبنان اومده بود، 26 نفر کشته و حدود 150 نفر زخمی شدند. تعدادی از کشته شدگان هنوز هویتشون مشخص نیست. از سفارت ایران وابسته فرهنگی سفارت یا همون رایزن فرهنگی آقای ابراهیم انصاری کشته شده به همراه 6 تن از محافظان سفارت.
گویا القاعده مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته. ماجرا از چه قراره؟
گروه عبدالله عزام، یا بهتر بگم گردانهای عبدالله عزام، وابسته به القاعده مسئولیت انفجارها رو بر عهده گرفته. فردی به نام شیخ سراج الدین زرقات، یکی از روحانیان سنی لبنانی که رهبر معنوی این گروه هست، در صفحه توییتر خودش نوشته که تا زمانی که نیروهای ایران و حزب الله در سوریه حضور داشته باشند این گونه حملات ادامه پیدا میکنه، و گفت این حملات کار دو، به تعبیر خودش، دو استشهادی دلاور از میان سنی های لبنان بود. این گروه قبلا در جنوب لبنان فعالیت میکرد و چند بار اقدام به موشک باران یا پرتاب موشک به سمت اسرائیل از جنوب لبنان کرده بود.
مقام های لبنانی چه موازهی داشتن در این ارتباط؟
رئیس جمهور لبنان آقای میشا سلیمان سفر خودش رو به کویت کوتاه‌تر کرد و به لبنان برگشت. قبل از اون در سخنانی محکوم کرد انفجارها رو و از کشورها و گروه‌ها خواست که لبنان رو صحنه حساب‌های خودشون قرار ندن. همچنین با آقای روحانی رئیس جمهور ایران تماس گرفت آقای سلیمان و گفت اونها که فکر می‌کنن با این گونه کارها میتونن اختلاف‌های خودشون رو حل کنن سخت در اشتباه هن. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان پنجشنبه رو عزای عمومی اعلام کرده، اما در میان سیاستمداران خب مواضع متفاوت هست. همه بر محکومیت انفجارها اجماع دارن، اما در مورد زمینه‌های به وجود آورنده این انفجار با هم اختلاف نظر دارن و یکدیگر و سیاست‌های یکدیگر رو متهم میکنن در قبال سوریه.
و واکنش‌های بین‌المللی چه بوده؟
کاخ سفید بیانیه داده، محکوم کرده و گفته البته هنوز زود هست بخوایم کسی رو متهم کنیم، حتی با وجود اینکه القاعده بر عهده گرفته. آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه جداگانه ای به شدت محکوم کرده انفجار رو و گفته این کار غیر قابل توجیه و بسیار پستی بوده. اتحادیه اروپا هم همینطور محکوم کرده و از لبنانی ها خواسته مانع از این بشن که گسست بین اونها عدالت و ثبات در لبنان رو باعث بشه به هم بریزه. در کشورهای اروپایی فرانسه هم موضع‌گیری کرده و از لبنانی ها خواست در تحقیق سهیم بشن و کمک کنن. روسیه، مصر و کویت هم محکوم کرده.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
ممنون، سپاس از شما.
اما نظر شما در مورد انفجار بمب در مقابل سفارت ایران در لبنان چه است؟ بشنویم در این باره نظر شما رو.
آقای علی خامنه‌ای، راحت شدی؟ این بمبگذاری‌ها شروع شد؟ ما ایرانی‌ها که بدبخت شده بودیم از دست شما، فحشا، گرسنگی، اعتیاد، اینا بود. اینم روش، کلاه اون عمامت رو سفت کن، نوبت تو هم خواهد شد.
به نظر میرسه که این انفجار و این عملیات مشکوکه، خصوصا که در آستانه مذاکرات ژنو هستیم و مذاکرات هسته‌ای. به نظر میرسه که بعضی از مخالفین میخوان یه جورایی توی این مذاکرات اخلال وارد کنند.
در رابطه با انفجارهای بیروت جلو سفارت ایران، تصدیل هستش گروه تروریستی تو سوریه انجام دارن علیه ایران، چون ایران نیروی فرستاده سوریه، اونا هم دارن تصدیل حساب میکنن.
حامد هستم از اصفهان. انفجار امروز بیروت در مقابل سفارت ایران و کشته شدن کادر فرنگی ایران در آستانه مذاکرات ژنو، اینو نشون داد که دشمنان دیرینه ایران نمیخوان که کشتار و جنگ و خونریزی انسانهای بیگناه پایان بدونه.
آقای خامنه‌ای، حالا متوجه شدید که دخالت در کشورهای دیگه چه عواقبی داره؟
وقتی که رژیم ایران وقتی که دست خودش رو در خون سوریه آلوده کرد، وقتی که بی‌جهت در مسائل و مشکلات کشوری دخالت کرد که اصلا به ما ربطی نداشت، آیا فکر نمی کرد که آتشی رو شعله ور کرده که دود آن به چشم خودش هم میره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرانسه، ایران و مذاکرات هسته‌ای موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای ولیزاده. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در دور دوم مذاکرات ژنو بر سر پرونده هسته‌ای ایران که 7 و 8 نوامبر برگزار شد، از فرانسه به عنوان مانع اصلی بر سر دستیابی به تفاهم نام برده شده. تکرار احتمالی همون نقش از طرف فرانسه در دور تازه گفتگوهای ژنو چه تأثیری خواهد داشت بر روابط اقتصادی ایران و فرانسه؟
طی چند سال گذشته سطح روابط اقتصادی فرانسه با ایران به شدت سقوط کرده. صادرات فرانسه به ایران که 8 سال پیش معادل 2 میلیارد یورو بود، در سال گذشته میلادی به 800 میلیون یورو سقوط کرد و در سال جاری بازم پایین‌تر اومده. در دوران بعد از جنگ با عراق، فرانسه در کنار سایر قدرت‌های اتحادیه اروپا به خصوص آلمان نقش مهمی بر عهده گرفت در همکاری‌های اقتصادی با ایران، از طریق شرکت نفتی توتال، خودروسازی‌های پژو و رنو، شرکت‌های معظمی مثل بل، شنایدر و دانون، حتی گروه معروف کارفور که از طریق شرکاش در دبی در ایران سوپرمارکت باز کرده بود، زیر فشار تحریم‌های شورای امنیت و به خصوص اتحادیه اروپا این همکاری‌ها به شدت محدود شد. توتال از میدان‌های نفت و گاز ایران کنار کشید. پژو که تا 2 سال پیش وسایل لازم برای ساخت حدود 450 هزار خودرو رو به ایران میفروخت، فعالیت‌هاش رو در این کشور که دومین بازارش بود بعد از فرانسه متوقف کرد. رنو هم خودش رو کنار کشید. البته نمایندگان اینها هنوز در ایران هستند، ولی در بسیاری موارد حضورشون جنبه نمادین داره. رفتاری هم که فرانسه در دور قبلی گفتگوهای هسته‌ای از خودش نشون داد، طبعا به سرد شدن باز هم بیشتر روابط دو کشور دامن میزنه.
خب آقای خاوند، به نظرتون چرا فرانسه با سختگیری هایی که در گفتگوهای هسته‌ای از خودش داره نشون میده، آینده روابط اقتصادی خودش رو در ایران به خطر میندازه؟
بعید هست که فرانسه به گسترش روابط اقتصادیش با ایران علاقه نداشته باشه. ایران یکی از بازیگران مهم عرصه انرژی هست، یک بازار نسبتاً مهم داره و بین دریای خزر و خلیج فارس، خاور نزدیک و قفقاز و آسیای میانه یک کشوری هست استراتژیک. ولی فرانسه هم مثل همه قدرت‌ها از منافع ملی خودش دفاع می‌کنه و احتمالاً در وضعیت فعلی به این نتیجه رسیده که می‌تونه ضررهای احتمالیش رو در ایران از راه گسترش روابطش با کشورهای عرب خلیج فارس و اسرائیل جبران بکنه.
آیا فرانسوی‌ها از این نمی‌ترسن در صورت کاهش تنش در روابط تهران و واشنگتن، بازار ایران رو به سود آمریکا از دست بدن؟
از بازگشت احتمالی آمریکا به ایران خیلی از کشورهای دور و نزدیک ضرر خواهند کرد. با این حال اگر ایران تصمیم به عادی سازی روابطش با قدرت‌های غربی بگیره، مجبور نیست قهر و احساسات رو ملاک قرار بده. در روابط اقتصادی مثل روابط سیاسی اصل منافع ملی است. فرانسه قدرت مهمی است در اتحادیه اروپا و برای ایران مهم است که با این قدرت روابط خوبی داشته باشه.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده.
صفحه اول چند تا از روزنامه‌های امروز تهران روی میز صبحانه با خبر اونها رو ورق میزنیم مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. سلام شهرام، صبحت بخیر.
رضا ولیزاده، صبح بخیر. درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، مهمترین موضوع روزنامه های امروز چیه؟
امروز دو موضوع مورد توجه روزنامه ها قرار گرفته و اونها رو در صفحه یک برجسته کردن. یکی موضوع انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت هست و دیگری مذاکرات هسته‌ای در ژنو که روزنامه آرمان از جمله روزنامه هایی هست که به همین شکل در صفحه یک عکس هایی از انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت رو با تیتر بیروت در آتش و خون منتشر کرده و گزارش مفصلی هم در تیتر یک از آغاز مذاکرات ژنو.
روزنامه قانون هم به موضوعی که گفتی، موضوع مذاکرات هسته‌ای در تیتر یکش پرداخته و پیام ویدیویی ظریف در آغاز دور سوم مذاکرات ژنو رو با تیتر یا با هم میبریم یا با هم میبازیم تیتر خودش کرده.
بله روزنامه قانون موضوع انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت رو هم نخستین حمله القاعده به ایران توصیف کرده و گزارشی در این باره منتشر کرده با آقای احمد خرم وزیر مسکن در دوره آقای خاتمی مصاحبه انجام داده که ایشون گفته مسکن مهر یک اقدام پوپولیستی و مردم فریب.
روزنامه جمهوری اسلامی هم همینطور هم موضوع انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت رو بهش پرداخته و هم ماجرای مذاکرات هسته‌ای.
بله روزنامه جمهوری اسلامی در تیتر یک به نقل از هیئت مذاکره کننده ایرانی نوشته که توافق در ژنو به شرط پذیرش حقوق هسته‌ای ایران انجام خواهد شد. البته این روزنامه یک خبر دیگر هم در صفحه یک داره با رأی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی حمید میرزاده به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، البته به طور رسمی منصوب شد.
روزنامه کیهان اما توی تیتر یکش شهرام رفته گزارشی تحلیلی خبری منتشر کرده و نوشته ایران امتیاز دیگه نده به گروه 5 به علاوه 1 و حالا دیگه نوبت گروه 5 به علاوه 1 که امتیاز بده به ایران. در باقی این روزنامه تو چه چیزهایی دیدی که برات جالب بود؟
این روزنامه یعنی کیهان خبر داده که یک طرحی هم 110 نماینده مجلس شورای اسلامی ارائه کردن با عنوان طرح الزام دولت به صیانت از حقوق هسته‌ای که در صورتی که این طرح تصویب بشه به شکل نهایی در مجلس شورای اسلامی دولت موظف هست که غنی‌سازی 20% رو ادامه بده و این نکته‌ای هست که مذاکرات هسته‌ای در ژنو رو هم تحت تأثیر خودش قرار خواهد.
اما روزنامه شرق رفته سراغ موضوع دیگری در تیتر یک و در عکس یک خودش، در تیتر یکش از محاکمه غیر علنی احمدی نژاد خبر داده.
بله این خبری است که از قول قاضی سیامک مدیر خراسانی منتشر کرده روزنامه شرق و از قول ایشون نوشته که قاضی دادگاهی است که قرار است آقای احمدی نژاد در اون محاکمه بشه و ایشون گفته که به شکل غیرعلنی کار انجام خواهد شد. عکس یک روزنامه شرق به شب بزرگداشت شاعر تهران محمد علی سپانلو اختصاص داره. آقای عباس کیارستمی، خود آقای سپانلو، نگار اسکندرفر، سیمین بهبهانی و بهرام دبیری در این عکس دیده میشن.
اما روزنامه اعتماد هم همینطور در تیتر یک و عکس یک خودش سراغ موضوعات دیگه رفته.
بله روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارشی اختصاصی منتشر کرده از روز تخلیه ساختمانی که متعلق به نهاد ریاست جمهوری بود و تا روز همین یکی دو روز پیش آقای احمدی نژاد و تیم همراهانش و نزدیکانش در اون مستقر بودند که حالا این روزنامه نوشته که تخلیه شده این ساختمان. تذکر 19 عضو شورای شهر تهران به شهردار تهران محمد باقر قالیباف هم در عکس یک با چاپ عکسی از آقای قالیباف یکی از سوژه های روزنامه اعتماد است.
و روزنامه جامعه جمع آخرین روزنامه که مون در این روزنامه چه تیترهایی برات جالب بود؟
روزنامه جامعه جمع گزارش مفصلی منتشر کرده در این باره که ژنو 3 آزمون دیگری برای غرب هست که مواضع هسته‌ای خودش رو در مقابل ایران تعدیل بکنه. بنوشته این روزنامه خبری منتشر کرده درباره اینکه بیمه تکمیلی بازنشستگان لغو شده و کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی قرارداد خودش رو با بیمه دانا لغو کرده. اختلاس 44 میلیارد تومانی کارمند زن در گمرک بوشه هم که البته به همدستی 5 نفر دیگر انجام شده یکی از خبرهایی است که در صفحه که جامعه جمع دیده میشه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم با هم صفحات داخلی رو مرور میکنیم.
متشکرم.
صبحانه با خبر رو با پیامک های شما ادامه میدیم. دوستی برای ما نوشته خدا وکیلی کارمون به کجا رسیده که باید بشینیم ببینیم مذاکرات هسته‌ای به کجا میرسه، وضعیت زندگیمون به کجا میکشه. اسد از شیراز نوشته سلام به رادیو فردا و درود به آقای علی مطهری، تنها نماینده مردمی که حرف دل مردم را میزند و دوست داشتنی است. محمود از شهر کرد نوشته در مورد انفجار سفارت ایران در لبنان یه ضرب المثل معروف ایرانی هست که میگه چاه نکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی. اما رسیدیم به ایستگاه ورزش و همونطوری که از این پیامک هم در این پیامک هم شنیدید و احتمالاً در خبرها دیروز انفجار بمب در مقابل سفارت لبنان اتفاق افتاد، در حالی که تیم ملی ایران به مساف تیم ملی لبنان رفت و در شرایطی که این دو حمله انتحاری بیش از 26 کشته به جای گذاشته بود و همینطور شماری زخمی شده بودند و در یک فضای امنیتی که دور استادیوم ورزشی لبنان رو تانک ها و نیروهای نظامی لبنان فرا گرفته بود و محاصره کرده بودند، تیم ملی ایران به این استادیوم رفت و تونست نهایتاً تیم ملی لبنان رو شکست بده. در خبرهای ورزشی امروز حبیب روشنزاده پرداخته به آنچه که در این دیدار رخ داد، با هم بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی بر لبنان در بیروت رسماً به دور نهایی جام ملت‌های آسیا راه یافت. تیم فوتبال ایران تحت تدابیر شدید امنیتی در بیروت و در ورزشگاه خالی از تماشاگر لبنان را 4-1 شکست داد و انتخاب خود را برای دور نهایی جام آسیایی در استرالیا رسمیت بخشید. ساعتی قبل از بازی و به دنبال انفجارهای بیروت، کادر فنی تیم ملی با برگزاری مسابقه در شرایط موجود در بیروت مخالفت کرده بود، اما نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا دستور داد بازی در ورزشگاه خالی از تماشاگر برگزار شود. در نتیجه ایران به میدان رفت و 4-1 پیروز شد. ایران سال 2015 در دور نهایی جام آسیایی در استرالیا حضور خواهد یافت. ایران از بعد از انقلاب هرگز موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام آسیا نشده است. دیشب همچنین تیم‌های فوتبال کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و ازبکستان ورودشان به دور نهایی جام ملت‌های آسیا قطعی گشت. شب گذشته 6 کشور دیگر جواز ورود به جام جهانی 2014 برزیل را دریافت کردند. 2 سهمیه باقی مانده آفریقا به غنا و الجزایر رسید. غنا از صد مصر گذشت و الجزایر بورکینافاسو را حذف کرد. از اروپا هم 4 تیم دیگر انتخاب شدند. کرواسی ایسلند را حذف کرد و یونان رومانی را از دور مسابقات خارج ساخت. کرواسی و یونان انتخاب شدند. دیشب شب کریستیانو رونالدو بود در تیم ملی فوتبال پرتغال در برابر سوئد در سوئد. به گزارش شبکه ESPN، رونالدو با هتریک خود هم پرتغال را 3-2 پیروز کرد، هم در دوئل با ابراهیموویچ فوروارد سوئدی که 2 گل برای تیمش زد برنده شد. This is absolutely astonishing. Ronaldo with a hat-trick on the night. رونالدو در بازی رفت پرتغال سوئد در لیسبون نیز تکور تیم ملی فوتبال کشورش را به ثمر رسانده بود. پرتغال در مجموع با برد 4-2 مسافر برزیل شد. دیشب آخرین مسابقه از بازی‌های پلی‌آف اروپا را فرانسه و اوکراین در پاریس برگزار کردند. فرانسه که نیمه اول را با 2 گل برده بود، در نیمه دوم نیز یک بار دروازه تیم 10 نفره اوکراین را گشود تا 3-0 برنده شود. بازی رفت در اوکراین 2-0 به سود اوکراین بود و در مجموع فرانسه با پیروزی 3-2 جای خود را در جام جهانی 2014 برزیل ذخیره کرد. اینک تعداد کشورهای حاضر در جام جهانی به 30 کشور رسیده و 2 جای خالی موجود است که به احتمال زیاد به مکزیک و اوروگوئه خواهد رسید. در بازی رفت اوروگوئه با 5 گل اردن را برده و مکزیک هم 5-1 زلاند نو را. و خارج از مستطیل سبز، تیم ملی والیبال ایران که به عنوان قهرمان آسیا در جام بین قاره‌ای در ژاپن حضور یافته، در نخستین گام مقابل برزیل 1-3 شکست خورد. ایران در دومین مسابقه به مصاف تیم ملی والیبال ایتالیا رفته است. امیر خوشخبر، سرپرست تیم ایران، در رابطه با بازی امروز ایران و ایتالیا میگوید چون ایتالیا در لیگ جهانی از ایران شکست خورده، امروز با انگیزه بیشتر ظاهر خواهد شد.
ایتالیا قطعا تو لیگ جهانی مقدار ضعف خورده است از ما، با قوای بیشتر، با انگیزه بیشتر جلوی ما خواهد ظاهر خواهد.
فرهاد ظریف بازیکن تیم ملی والیبال ایران نیز معتقد است
به هر حال پنج بازی سخت، مطمئن باشیم ما سعی میکنیم که یکی دو تا سورپرایز خوب برای مردممون داشته باشیم.
تیم ملی والیبال ایران بعد از بازی امروز با ایتالیا در روزهای آینده به ترتیب با روسیه، آمریکا و ژاپن میزبان مسابقات جام بین قاره‌ای روبرو خواهد شد.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی. نکته رو هم عرض کنم که نتیجه بازی والیبال ایران و ایتالیا رو در طول برنامه حتما به آگاهیتون خواهیم رسوند. ساعت 7:30 بامداد در ایران و شنونده و بیننده بخش دوم صبحانه با خبر هستیم. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از مهرداد میردامادی.
وقت و اوقات شما خوش. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. این کمیته از ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر از جمله اعمال شکنجه، استفاده مستمر از اعدام و محدودیت‌های گسترده بر آزادی بیان و آزادی اجتماعات انتقاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با رهبران مجلس سنای این کشور درباره ایران دیدار کرد و از آنها خواست برای مدتی از تشدید تحریم‌های ایران خودداری کنند. باراک اوباما تأکید کرد که در این دوره 6 ماهه تخفیف‌هایی که برای ایران در نظر گرفته می‌شود محدود، موقتی و برگشت پذیر خواهد بود. وی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را مؤثرترین تحریم‌ها در تاریخ توصیف کرد. قانونگذاران ارشد آمریکا روز سه‌شنبه در نامه‌ای از دولت اوباما خواستند در مذاکره با ایران بر سر پرونده هسته‌ای‌اش موضع سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کند. نویسندگان این نامه به کاخ سفید هشدار دادند که بدون عقب نشینی تهران از برنامه اتمی که دنبال می کند تحریم های اقتصادی نباید کاهش یابد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با ابراز خوشبینی نسبت به نتایج حاصل از گفتگوهای هسته‌ای با کشورهای گروه 5+1 اسرائیل را به کارشکنی در روند این مذاکرات متهم کرد. رئیس جمهوری چین در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای در تماسی تلفنی از حسن روحانی خواست از فرصت به دست آمده برای گسترش گفتگو، بهبود روابط با قدرت‌های بزرگ جهان و تلاش برای به دست آوردن بهترین نتیجه استفاده ببرد.
ممنونم مهرداد میردامادی. 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها، اما برنامه‌های دومین بخش صبحانه با خبر. در گزارشی می‌پردازیم به آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 از امروز در ژنو آغاز خواهد شد. گزارشی هم خواهید شنید درباره بازداشت هزاران نفر با عنوان اراذل اوباش در سال‌های اخیر به وسیله نیروی انتظامی، خبرهای حوزه فرهنگ و هنر، مروری بر مطبوعات، تازه‌های موسیقی و پیام‌های شما رو هم خواهیم شنید. پیش از هر چیز بشنویم گزارش همکارم کیان معنوی رو در مورد تازه‌ترین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران.
1 روز مانده به آغاز ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در ژنو، عصر سه‌شنبه خبرگزاری‌ها از قول دفتر نخست وزیری بریتانیا اعلام کردند که دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور، در یک تماس بی‌سابقه تلفنی با حسن روحانی گفتگو کرده است. بنابر این گزارش که به تایید پایگاه ریاست جمهوری ایران نیز رسیده، دو طرف علاوه بر گفتگو بر سر بهبود و سرگیری مناسبات و روابط دو کشور، در خصوص نشست هسته‌ای پیش رو در ژنو نیز تبادل نظر کردند. به گفته دفتر نخست وزیر بریتانیا، روحانی و کامرون هر دو در اینکه پیشرفت‌های به گفته آنها قابل توجهی در مذاکرات اخیر ژنو به وقوع پیوسته هم نظر بودند و بر اهمیت مغتنم دانستن دور بعدی مذاکرات نیز تاکید کردند. بنابراین گزارش، در این تماس تلفنی نخست وزیر بریتانیا از روحانی خواسته است نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه اتمی ایران را برطرف کند. روحانی نیز با تایید گفته‌های کامرون گفته است که نباید اجازه بدهیم مانع تراشی برخی به گفته او روند برد این اقدام تأثیرگذار را با مشکل مواجه کند. روحانی روز دوشنبه در خصوص برنامه هسته‌ای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و عصر سه‌شنبه نیز با رئیس جمهوری چین در همین خصوص گفتگوی تلفنی داشت. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز که روز سه‌شنبه در ایتالیا به سر می برد، در یک پیام تصویری در یوتیوب اظهار داشت که یک فرصت تاریخی برای تغییر به وجود آمده است. ظریف در این پیام به زبان انگلیسی تاکید کرده که برای ما ایرانی ها انرژی هسته‌ای پیوستن به یک باشگاه ویژه و یا ایجاد تهدید برای دیگران نیست. آقای ظریف می‌افزاید برای ما انرژی هسته‌ای به معنای تأمین آینده فرزندانمان است، برای ایجاد تنوع در اقتصادمان، برای جلوگیری از هدر رفتن نفتمان و پیرامون تولید انرژی پاک.
or refusal to take into account the views of others.
آقای ظریف سپس با بیان اینکه با همدیگر میبریم و یا با همدیگر میبازیم در پایان میگوید بیایید در پایان دادن به یک بحران غیر ضروری و آغاز افق‌های جدید با هم همراه شویم. ظریف که به دعوت همتای ایتالیایی خود به روم سفر کرده بود شامگاه سه‌شنبه این کشور را به قصد ژنو ترک کرد. به گزارش رویترز ظریف هنگام ترک روم گفت همه گونه امکان رسیدن به نتیجه فراهم شده و ابراز امیدواری کرد با حسن نیت و اراده سیاسی مسائل حل شود. اما در تحولی دیگر روز سه‌شنبه در حالی که در واشنگتن شماری از قانونگذاران از هفته‌های گذشته در کنگره در تدارک دور تازه تحریم‌ها علیه ایران هستند، باراک اوباما شامگاه سه‌شنبه همراه با جان کری وزیر خارجه و سوزان رایس مشاور امنیت ملی با سناتورها و قانونگذاران بانفوذ دیدار کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما بار دیگر از آنها خواست که تا روشن نشدن نتیجه مذاکرات به مذاکرات 5 به علاوه 1 فرصت دهند و با طرح تحریم‌های تازه جو حاکم در مذاکرات را ملتهب نکنند. سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا نیز سه‌شنبه در پی مذاکرات با قانونگذاران در گفتگو با شبکه خبری CNN آمریکا گفت در صورت حصول توافق احتمالی با ایران مجموع دارایی‌های ایران که از سوی ایالات متحده آزاد خواهد شد زیاد نخواهد بود و کمتر از 10 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. با این همه اوباما در سخنان دیگری شامگاه سه‌شنبه به روزنامه اقتصادی سیاسی وال استریت جورنال چاپ آمریکا گفت که اطمینان ندارد که گروه 5 به علاوه 1 خواهند توانست با ایران در مذاکرات پیشرو در ژنو به یک توافق محکم در مقطع کنونی دست یابند. این ابراز تردید از سوی رئیس جمهور آمریکا در حالی ابراز می شود که 6 تن از سناتورهای ارشد از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه نیز روز سه‌شنبه در نامه‌ای بار دیگر از دولت اوباما خواستند که در مذاکره با ایران بر سر پرونده هسته‌ایش موضع سرسخت گیرانه تری اتخاذ کند و بدون عقب نشینی تهران از مواضع هسته‌ایش تحریم‌های اقتصادی را کاهش ندهد. در هفته‌ها و روزهای اخیر علاوه بر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که نسبت به هر گونه توافق به گفته او ناقص و بد با ایران هشدار داده و خواهان برقرار ماندن تحریم‌ها هم شده، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله عربستان و امارات نیز در روزهای اخیر به جنب و جوش افتاده و در گفتگو با مقام‌های گروه 5 به علاوه 1 نگرانی‌های خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران بیان کردند. اما در تحولی دیگر روز سه‌شنبه پیرامون تأسیسات هسته‌ای فردو زنجیره انسانی تشکیل شد و به گزارش ایسنا علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در محل حاضر بود. صالحی گفت تمامی اقدامات ما در چهارچوبی است که اجماع مسئولان را به همراه داشته است و افزود تیم مذاکره کننده نیز در چهارچوب مشخص شده‌ای که برایشان تعیین شده است از منافع کشور حمایت خواهند کرد. مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 قرار است امروز چهارشنبه و به طور رسمی از فردا پنجشنبه در ژنو آغاز شود.
کیان معنوی بود که از آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران گزارش می‌داد. ما در این باره بشنویم پیام‌ها و نظر شما رو.
من فکر می‌کنم که این مذاکرات ژنو سرانجام خوبی نداره، به خاطر اینکه این فرانسه به نظر میاد وسط موش داره میدونه و نمیذاره که این مذاکرات به نتیجه خوبی برسه.
وضعیتی که الان فرانسه داره از خودش نشون میده و برخوردی که الان داره، برخورد مخاصمانه‌ای که الان داره از خودش نشون میده، نشون دهنده اینه که تو این کشور دشمنی با مردم ایران داره. جز دشمنی با مردم ایران هیچ معنای دیگه این کار نداره.
حالا شما خودتون قضاوت کنید که حق مسلم ما انرژی هسته‌ایه که هیچ فایده‌ای برامون نداره، به گشنگی کشیده ما رو، یا حق مسلممون زنده موندن اطرافیان و دوستا و بالاخره افراد ایرانی در حال غرق شدن تو این دریاها که اینقدر خبراش به گوشمون میرسه.
شرمن دیگه بامی، شما میدونین که کشوری که عضو NPT هست حق غنیساوی داره، این قانون NPT چطور میتونه کشوری این رو سلب کنه از کشور دیگه؟ نمیتونه کشور رو سلب کنه.
آقای مجاهد، خانم مجاهد ضد خلق، بگذارید مردم ایران از این بدبختی و فلاکت نجات پیدا کنن، یه مقدار آرام رنگ آسایش و آرامش به خودشون ببینن. انقدر شیطنت نکنید، بذارید این صلح انجام بشه، مردم دارن از گرسنگی میمیرن. دست بردارید بسه.
بالاخره این هست آقای نتانیاهو که فرمودند آقای روحانی گرگ در لباس میش درست از آب در اومد، چون که امروز ما متوجه شدیم یک سایت هسته‌ای دیگه ایران در ممالکی اصفهان کشف شده.
معلوم نیست چه کسی آنها را سازمان مقاومت ایران اعلام نموده برای پیشبرد اهداف خود حاضرند خاک ایران را توبه کنند. کسانی که به صدام کمک کردند که جوانان ایران از آن بچه ها کشته شوند به ایران خیانت می‌کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نیروی انتظامی ایران در سالهای اخیر اعلام کرده هزاران نفر را در تهران با عنوان عرازل و اوباش دستگیر کرده، اما برخی از رسانه ها در همین زمینه می پرسند پس چرا این افراد موسوم به عرازل و اوباش هرگز تمام نمی شوند؟ جزئیات بیشتر در گزارشی از وحید فروستاد.
شیوهشان عربده کشی، چاقو کشی و زورگیری است. نیروی انتظامی ایران این بزهکاران خطرناک را عرازل و اوباش می نامد. چند سال است که نیروی انتظامی طرح‌های برخورد با افراد موسوم به عرازل و اوباش را شروع کرده و هر چند ماه اعلام می‌کند تعداد زیادی از آنها در محلات مختلف تهران توسط مأموران دستگیر شدند. در مواردی مأموران نیروی انتظامی برای تحقیر آنان دور گردن افراد دستگیر شده آفتابه می‌اندازند و آنان را در محلات نمایش می‌دهند و حتی گاهی به طور علنی مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه 28 آبان ماه در گزارشی با تاکید بر اینکه هر بار که فرمانده انتظامی تهران در جمع مردم حاضر می شود وعده پاکسازی شهر از عرازل و اوباش را می دهد. این خبرگزاری این پرسش را نیز هم مطرح می کند که چرا با وجود این وعده ها هیچگاه این عرازل و اوباش تمام نمی شوند. خبرگزاری فارس به نقل از حسین ساجدینیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ می نویسد اکنون دیگر هیچ عرازل و اوباش سطح یکی در تهران وجود ندارد. ساجدی در سال 1390 نیز در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته بود بیش از 4000 نفر از افراد موسوم به عرازل و اوباش را تا کنون دستگیر کردند.
ما بنابه برنامه ریزی که داشتیم با عرازل و اوباش برخورد کردیم. در سطح تهران 375 محله که برنامه ریزی کرده بودیم و خوشبختانه تا این ساعت ما چیزی نزدیک به 4123 نفر که مصداق عرازل و اوباش رو دارند ما نارشناسایی کردیم و الان دارای پرونده و دستگیر هم شدن و اینا رو که ما دستگیر کردیم به قوه قضاییه معرفی کردن. البته سطح بندی دارن، یعنی تقریبا سطح 1، 2، 3، یعنی ما سطح 3 رو میگیم کلانتری باید برخورد بکنه، سطح 1 و 2 رو نیروهای ویژمون الان میرن برخورد میکنن.
خبرگزاری فارس در همین زمینه گفتگویی با محمد زاهدی اصل جامعه شناس و رئیس سابق انجمن مددکاران ایران داشته و از قول او مینویسد این دست اقدامات پلیس چاره ساز نیست و موجب تشدید جرم میشود. این استاد مددکاری همچنین تاکید میکند اینکه ما آنها را بگیریم و بچرخانیم و شهره عامو خاص کنیم جز اینکه این افراد و بستگان نزدیک آنها را بی آبرو، عقده‌ای و کینه‌ای کنیم ثمره‌ای برای جامعه نخواهد داشت. البته با وجود استقبال قشرهای مختلف مردم از برخورد با این گونه افراد، اما هنوز نیروی انتظامی و قوه قضاییه نیز نتوانسته آنان را 100% کنترل کند. هرچند که آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران چندی قبل گفته بود حکم برخی از این افراد اعدام است.
اشرار باید بدانند که این یه اخطار جدید بهشون هست که سلاح سرد عیناً سلاح گرم در قانون ما، و اگر کسی با سلاح سرد هم موجب اخافه مردم بشه این حالا یا به عنوان محاربه یا مفسد فعل است قطعاً حکمش اعدامه.
مصطفی اقلیما جامعه شناس در همین زمینه به خبرگزاری فارس میگوید زمانی که ما قوانین را رعایت نمی کنیم شهروندان برای گرفتن حق و حقوق خود دست به دامن کسانی می شوند که زور بیشتری دارند و پول کمتری می گیرند و به این ترتیب خود جامعه به تربیت عرازل و اوباش می پردازد.
امروز در بخش فرهنگ و هنر از یک نمایشگاه، یک تئاتر و یک فیلم حرف میزنیم، مثل هر روز با فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان. سلام آقای سرکویی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای بنی‌زاده و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و صبح بسیار شاد و شادمانی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکویی، کتاب‌های تاریخی گذشته رو در قالب کلمات روایت می‌کنن، اما عکس‌های قدیمی تاریخ و گذشته رو با تصویرهای زنده به ما منتقل می‌کنن. نمایشگاهی از عکس‌های قدیمی با عنوان پورتره در تهران افتتاح شده. در این نمایشگاه چه آثاری عرضه شده؟
بله، نمایشگاهی که عنوان کردید با عنوان پورتره، 30 خط عکس هستش از مجموعه خانم لیلا زندی که در موزه عکاسخانه شهر افتتاح شده. این نمایشگاه هم که گفتیم عنوانش پورتره است و نشون میده که عکس‌ها از تک چهره‌های افراد گرفته شده، اما کسانی که در دوران ناصرالدین شاه به قاجار زندگی میکردن تا دوران پهلوی اول، یعنی تا دوران رضا شاه، عکس‌ها هم از لایه‌های مختلف جامعه هستن، از پادشاهان قاجار گرفته تا مردم عادی، دکانداران، فروشندگان، رهگذران. این عکس، بعضی از این عکس‌ها بسیار عکس‌های مهمی هستند، مثلا از جمله عکس‌هایی که آنتوان سوروگین گرفت یا والری گرفت، یعنی عکاسانی که از خارج کشور برای اولین بار در دوران خارج، در دوران قاجاری به ایران اومدن. بعد می‌بینیم که عکاسی در دوران ناصرالدین شاه ما با او آشنا شدیم. در حال این عکس‌ها نه تنها او چهره‌ها رو نشون میدن، بلکه شیوه لباس پوشیدن، رفتار و همچنین خصوصیات اون مردمی که ازشون عکس گرفته شده نشون میدن و میتونن یک تصویر تاریخی از اون دوران به دست بدن. این نمایشگاه تا 9 آذر ماه در موزه عکاسخانه شهر در تهران ادامه داره.
خب، از این نمایشگاه بریم سراغ تئاتر. اجرای نمایش درخت الاکلنگ از دیروز در تئاتر در تالار هنر آغاز شده. درباره این نمایش چه اطلاعاتی دارین؟
درخت الاکلنگ یک نمایشنامه بسیار جالب هست، نوشته دیوید بود که حسین فدایی اون رو ترجمه کرده و قبلا هم منتشر شده این نمایشنامه. حالا این نمایشنامه رو آقای هومن مجابی کارگردانی کرده، در تالار هنر به صحنه رفته. نمایش ویژه کودکان و نوجوانان البته به قدری زیبا هست اگر خوب اجرا بشه که والدین هم میتونن از اون بسیار لذت ببرن. نمایشی است در با موضوع حفظ محیط زیست. داستان بسیار جالبی هم هست، یعنی یک آقایی هستش که یک سوپرمارکت داره و میخواد در کنار یک پارک بازی کودکان این سوپرمارکت قرار داره و میخواد این سوپرمارکت یا فروشگاه بزرگش رو توسعه بده. بعد برای توسعه این مجبور هست یک درختی رو که 300 سال عمر داره به نام درخت الاکلنگ قطع بکنه و طبیعتاً به محیط زیست ضربه میزنه. بعد خب دهی مخالفت میکنن، او به اصطلاح یک پول بسیار زیادی رو به شورای شهر پیشنهاد میکنه، شورای شهر در نخست راضی میشه، اما طرفداران محیط زیست مقاومت میکنن. این نمایشنامه به کودکان یاد میده که چطور از محیط زیست باید حفاظت کرد و با رنگهای شاد و موسیقی شاد هم کوشیده شده که این نمایش به اصطلاح جذابتر بشه.
آقای سرکویی، یک فیلم ایرانی جایزه بهترین فیلم جشنواره لیسبون پرتغال رو دریافت کرده. از این جشنواره و فیلم اول اون چه خبر؟
جشنواره لیسبون پرتغال این جشنواره بسیار معروفی هست و خوشبختانه فیلم ماهی و گربه به کارگردانی شهرام مکری به عنوان بهترین فیلم جشنواره انتخاب شد و جایزه‌اش رو دیروز دریافت کرد. این فیلم با 11 فیلم از کشورهای اروپایی رقابت کرد و موفق شد. داستان فیلم هم بسیار جالب است. داستان یک عده دانشجو هستش که میرن به شمال کشور، یعنی به شمال کشور ایران سفر میکنن، در بعد درگیر ماجراهایی میشن. این فیلم یک ویژگی بسیار زیبایی هم که داره این هستش که در واقع در یک شبان روز فیلم برداری شده، یعنی یک سکانس پلان 130 دقیقه هستش که در یک شبان روز فیلم برداری شده. فیلم برداری بسیار خوبی داره، محمود کلاری مدیر فیلم برداریش بوده و خوشحالیم که این فیلم برنده شد.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
باز هم شهرام رفیع‌زاده با ماست، روزنامه نگار از کانادا، تا با هم دیگه نگاهی بندازیم به صفحات داخلی روزنامه ها و ببینیم مهمترین موضوعات چه هست. شهرام، انفجار در نزدیکی سفارت ایران در بیروت چه بازتابی در روزنامه‌های چهارشنبه ایران داشته؟
امروز روزنامه‌ها سه نگاه تحلیلی متفاوت داشتن به انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت. روزنامه شرق در سرمقالی منتشر کرده با تیتر آدرس نادرست و نویسنده اون هادی خسروشاهی هست، رئیس پیشین نمایندگی ایران در مصر، تأکید کرده که گروهی که این انفجار رو مسئولیتش رو بر عهده گرفته، این گروه وجود خارجی نداره، بلکه احتمالاً یکی از از تیم‌هایی هست که اسرائیل یا برخی کشورهای حوزه خلیج فارس که مخالف توافقات هسته‌ای احتمالی میان ایران و کشورهای غربی هستن، این انفجار رو انجام دادن تا معادلات رو در منطقه به هم بریزن. اما روزنامه کیهان نگاه دوم رو امروز نمایندگی میکنه. این روزنامه به جای اینکه بیاد مستقیم بررسی بکنه یا تحلیلی درباره این انفجار ارائه بده، سرمقالی منتشر کرده با این عنوان که حزب الله لبنان آیا قدرتی ملی هست، اقلیمی هست یا بین المللی، و این روزنامه که نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هست تاکید کرده که حزب الله که متحد جمهوری اسلامی در لبنان هست یک قدرت اقلیمی و بین المللی هست و میتونه به رغم اینکه اعضای اون شیعه هستن در همه امور حتی برای اهل تسنن هم دخالت بکنه، حتی در کشورها یا منطقه. اما نگاه سوم نگاه متفاوتی است که روزنامه اعتماد آقای محمد علی صبحانی در یادداشتی در این روزنامه تاکید کرده که این اتفاق ناشی از افراطی‌گری و افراط‌گرایی مذهبی هست و به رغم اینکه ایشون گفته حتی اگر ما ثابت کنیم که اسرائیل در این انفجار دست داشته، در صورت مسئله تغییر ایجاد نمی‌کنه، چرا که القاعده که گروه مسلمان هست این کار رو انجام داده. نویسنده یادداشت روزنامه اعتماد تأکید کرده که برای جلوگیری از افراطی گری باید آگاهی رو در بین مسلمانان رواج داد و قرائت نوینی از اسلام ارائه کرد مخالف با تندروی هایی که تاکنون بوده، تا به این وسیله بشه جلوی این خطر که عملیات انتحاری هست رو گرفت.
روزنامه تهران امروز از بستری شدن دوباره شماری از مردم اهواز بر اثر آلودگی هوا خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کرده که در پی بارش دوباره باران اسیدی به گفته ایشون شماری از مردم اهواز که ایشون شمار تعداد رو 1500 نفر اعلام کرده راهی بیمارستان ها شدن، برخی بستری شدن. ایشون گفته که ما در تحقیقاتی که انجام دادیم به یک ماده محرک دستگاه تنفسی برخورد کردیم که محیط زیست و سازمان‌های مسئول باید اون رو شناسایی و از بین ببرن، وگرنه این ماجرا همچنان در اهواز و خوزستان ادامه خواهد داشت.
و روزنامه ایران هم از قول نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات از پایان داستان اینترنت ملی خبر داده. آیا این پروژه که نگرانی‌های درباره دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت ایجاد کرده بود متوقف شده؟
اونطوری که روزنامه ایران از قول آقای نصرالله جهانگرد که معاون وزیر ارتباطات و فناوری هست نوشته، ایشون تأکید کرده که چیزی به نام اینترنت ملی نداریم، تنها چیزی که وجود داره اینترنت هست و ما تصمیم داریم پروژه های مربوط به اینترنت ملی رو که در دوره آقای احمدی نژاد برای محدودیت دسترسی کاربران در ایران به اینترنت آزاد طراحی شده بود رو به عنوان شبکه ملی اطلاعات در اختیار سرویس دهی بهتر برای امور اداری در ایران استفاده کنیم.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
اما رسیدیم به ساعت خوش موسیقی و انتخاب‌های بردیا افشین از تازه‌های موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. اول از همه خبر بدم، منتقدین صنعت ضبط آلمان تو جوایز سالانه موسیقیشون در بخش موسیقی جهان یا World Music اثری از کیهان کلهر، نوازنده متبحر ساز کمانچه و آهنگساز برجسته موسیقی ایرانی رو به عنوان برترین اثر انتخاب کردند. مجموعه قطعاتی که این هنرمند مطرح بین المللی به همراهی اردال ارزنجان به صورت بداهه و زنده در شهر بورسای ترکیه اجرا کرده. مجموعه قطعاتی که در آلبومی به اسم کولا کولوک یا کشیرمی منتشر شده. این قسمتی از همین مجموعه است، همکاری کیهان کلهور و اردال ارزنجان. این توضیح رو بدم، ارزنجان 42 ساله، آهنگساز، نوازنده و خواننده موسیقی نواحی شبه جزیره آناتولیه و اهل کشور ترکیه است. تخصصش در نواختن ساز بالاماست، سازی که مشابهش با دسته بلندتر تو ایران مشهور به ساز دیوانه. اردال ارزنجان پیشتر به همراه کیهان کلهور حدود 7 سال پیش آلبومی رو به اسم باد منتشر کرده بود. حالا دومین همکاری این دو نفر، نامزد دریافت چند جایزه معتبر بین‌المللی و تا الان جایزه سالانه منتقدین صنعت ضبط موسیقی آلمان رو در بخش موسیقی جهان به دست آورده. جایزه ای که 40 سال همه ساله به هنرمندان به خاطر ارزش‌های هنری کارشون اعطا شده و در سالهای اخیر در 29 بخش. آهنگ به اسم مثل یک سنگ غلطان، اثری مشهور از باب دیلن، یکی از انقلابی ترین آهنگ های قرن گذشته، هم از نظر ترکیب بندی و هم از نظر ساز بندی. آهنگی که از جمله تاثیرگذارترین آهنگ های منتشر شده در صنعت موسیقی جهان بعد از جنگ جهانی دوم. البته این آهنگ در فرهنگ عامه هم کلی تاثیرگذار بوده و برای همین کمک کرده تا باب دیلن تبدیل به چهره نمادین تو موسیقی بشه. آهنگی که 48 سال پیش منتشر شده و تو این مدت بارها هنرمندان مطرح دیگه اون رو بازسازی کردن، اما بالاخره بعد از 5 دهه برای این آهنگ مشهور یک ویدیو رسمی منتشر شده. برای بار اول در وبسایت رسمی باب دیلن یک ویدیو برای این آهنگ، آهنگ مثل یک سنگ غلطان، پخش شد. این ویدیو اینتراکتیو، یعنی به مخاطبش این اجازه رو میده که تو روایتش دخل تصرف کنه، یعنی این که میشه بینندگان بین 16 محور داستانی روایتی رو انتخاب کنن و ویدیو رو به دلخواه خودشون پیش ببرن. این رو اضافه کنم، باب دیلن 71 ساله که از برجسته ترین چهره های هنر آمریکا تو قرن 21 به حساب میاد و از تاثیرگذارترین هنرمندان دهه 60 میلادی جهان، به تازگی بالاترین نشان افتخار کشور فرانسه رو گرفته. مقامات کشور فرانسه به او رده شوالیه نشان لژیون دونور رو اهدا کردند. البته به دلیل خدمات هنری و فرهنگی باب دیلن در جهان.
به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر میرسیم. اما حکایت همچنان باقی، 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. با ما میتونید همراه بمونید، روی گیرنده های رادیویتون صدای ما رو بشنوید.
دیروز یک ویدیو جدید هم از گروه بیتل ها منتشر شد، اولین ویدیو این گروه بعد از 18 سال. هفته پیش آلبومی تازه از بیتلز به بازار اومده بود، آلبومی از آهنگهایی که این گروه حدود 50 سال پیش در رادیو بی بی سی اجرا کرده بود اما هیچ وقت پخش نشده بود. آلبومی به اسم آن ایر، اجرای زنده در بی بی سی قسمت دوم. البته قسمت اول اجراهای گروه در رادیو بی بی سی تحت عنوان اجرای زنده در بی بی سی منتشر شده بود. حالا گروه برای آهنگ آغازین این مجموعه تازه ویدیویی رو منتشر کرده، آهنگی که خودش با سازی یک اثر معروف از یکی از تأثیرگذارترین چهره های موسیقی راکن روله، با سازی آهنگ کلام عشق از بادی هالی. بادی هالی آهنگساز و خواننده آمریکایی یک سال قبل از شروع رسمی کار بیتل ها در یک سانحه